خب تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و متوجه میشید که یه نرم افزار در حالی که شما کاملا خواب بودید نه تنها ایمیل هاتون رو دسته‌بندی کرده بلکه متوجه یه باگی تو کداتون شده.
و احتمالا خودش رفته مشکل رو پیدا کرده.
دقیقاً به گیت هاب متصل شده، کد رو اصلاح کرده، تستش کرده و تازه یه پیام هم تو اسلک برای تیمتون فرستاده که آقا خیالتون راحت مشکل حل شد.
که تا همین چند وقت پیش کاملا شبیه یه فیلم علمی خیالی بود.
آره راستش. ولی خب امروز 29 آپریل 2026 هست و ما مجموعه از گزارش‌های فوق‌العاده مهم از تکین نایت رپورت رو روی میز داریم که نشون میده این سناریو همین الان به واقعیت پیوسته.
به این بررسی عمیق خوش اومدید.
خیلی خوشحالم که اینجاییم تو این موضوعات رو بشکفیم.
اتصال یه تغییر قدرت عظیم، یه شیفت 150 میلیارد دلاری تو دنیای فناوری رو پیدا کنیم، از هوش مصنوعی خودمختار گرفته تا یه جنگ بزرگ تو دادگاه‌ها. پس بیایم این موضوع رو باز کنیم، چون اینا فقط اخبار روزمره نیستن.
نه اصلا، اینا در واقع دارن مکانیزم کار و زندگی شما رو همین لحظه که دارید گوش میدید تغییر میدن. برای درک عمق این تغییر ما اول باید یه قدم بریم عقب و ببینیم اصلا چه چیزی داره منسوخ میشه.
یعنی اون مدل های قدیمی رو میگی؟
آره میدونی تا همین چند هفته پیش مدل ذهنی ما از هوش مصنوعی یه مدل مبتنی بر درخواست بود. شما یه سوال تو چت جی پی تی تایپ میکردید، اونم پردازش میکرد و یه جواب متنی به شما میداد. یه فرایند کاملا خطی.
درسته، یعنی کاملا وابسته به کاربر بود. اگه شما دکمه رو نمیزدی اونم کاری نمیکرد.
دقیقا، اما مدارکی که ما امروز توی این بررسی عمیق داریم نشون میده که ما یه جهش بنیادی داشتیم. از هوش مصنوعی پاسخگو رسیدیم به هوش مصنوعی عملگرا، یعنی سیستمی که برای کار کردن دیگه نیازی به ماشه یا کلیک شما نداره.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به اتفاق 22 آوریل، زمانی که اوپن ای آی از ایجنت های فضای کاری یا همون ورکسپیس ایجنت رو نمایی کرد. راستش من وقتی اولین خبر رو خوندم با خودم گفتم خب اینم حتماً یه نسخه جدید از همون کاستوم جی پی تی های قبلیه.
که خیلی همین اشتباه رو کردن.
آره، ولی وقتی رفتم مکانیزم کارش رو بررسی کردم دیدم تفاوتشون از زمین تا آسمونه. کاستوم جی پی تی ها خب یه حافظه موقت دارن، سفر رو که ببندید همه چیز پاک میشه، اما این ایجنت های جدید که روی مدل کودکس ساخته شدن یه چرخه استدلال چند مرحله‌ای دارن
و حافظه دائمی دارن
میشن و از همه مهمتر شما میتونید اونا رو مثل یک کرانجاب تنظیم کنید. برای اون دسته از شما که با این اصطلاح برنامه نویسی آشنا نیستید، کرانجاب یعنی یه دستوری که به سیستم میدید تا توی زمان مشخص اون پشت تو پس زمینه اجرا بشه.
یعنی حتی وقتی شما کاملا آفلاین هستید.
آره، شما خوابید یا آفلاینید ولی ایجنت ها بیدارن و دارن وظایف رو انجام میدن.
میدونید تفاوت اصلی دقیقاً تو همون کلمه استدلال چند مرحله‌ای نهفته است. تو مدل‌های قبلی اگه سیستم به یه ارور یا خطا برمیخورد همونجا متوقف میشد و منتظر میمون تا شما بهش بگی چیکار کنه.
یه جورای خنگ میشد.
آره، خب ولی ورکسپیس ایجنت یه حلقه بازخورد داخلی دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی ایجنت سعی میکنه یه فایل رو از درایو شما بخونه و خطای عدم دسترسی میگیره، به جای اینکه کار رو متوقف کنه، خودش میفهمه که خب من اول باید از طریق یه API دیگه مجوز بگیرم.
خودش میره دنبال راه حل.
دقیقاً، میره مجوز رو میگیره و بعد برمیگرده به مسیر اصلیش. این برای شما یعنی تو محیط کارتون دیگه با یه نرم افزار ساده یا یه ابزار منفعل روبرو نیستید. شما رسماً یه همکار دیجیتال دارید.
خب اجازه بده یه سناریو بسازیم تا این قضیه برای شنونده ملموس‌تر بشه. تا پیش از این هوش مصنوعی مثل یه مایکروویو بود. شما غذا رو می‌ذاشتید داخلش، زمان رو روی مثلاً 2 دقیقه تنظیم می‌کردید و دکمه استارت رو می‌زدید و منتظر می‌موندید.
یه ابزار کاملا دستوری.
آره، اما این ایجنت های جدید انگار ما حالا یه سراشپز استخدام کردیم.
یه سراشپز خیلی باهوش، سراشپزی که نه تنها میدونه شما چه غذایی دوست دارید، بلکه خودش میره در یخچال رو باز میکنه، میبینه تاریخ انقضای شیر گذشته
و خودش میره شیر جدید سفارش میده.
آره، خودش سفارش میده و بعد غذای شما رو بر اساس موادی که تو یخچال مونده تغییر میشه. و خب چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این خودمختاری شناختی با بروزرسانی 26 آپریل سیستمی به نام اسکای آر ال وارد یه مرحله کاملا جدیدی شده برای مدل‌های چند وجهیه. ببین، تا قبل از این یادگیری تقویتی، یعنی همون یادگیری از طریق آزمون و خطا و پاداش گرفتن، بیشتر فقط روی متن پیاده می‌شد. اما قابلیت جدید ویژن لنگویج تو اسکای آرل به مدل این اجازه رو میده که همزمان ببینه و بخونه.
وایستا اجازه بده من اینجا یکم ترمزو بکشم. وقتی میگیم سیستم میتونه همزمان ببینه و بخونه و از طریق یادگیری تقویتی خودش تصمیم بگیره، خب این یکم ترسناک نیست؟
چرا، از خیلی جهات میتونه نگران کننده باشه.
یعنی منظورم اینه که این ایجنت ها میتونن رابطه های کاربری گرافیکی رو ببینن، متن روی دکمه ها رو بخونن و بدون نیاز به اون کد ها و API ها دقیقاً مثل یه انسان واقعی با نرم افزارا کار کنن. آیا این سطح از خودمختاری باعث نمیشه که ما به جای اینکه از افزایش بهره‌وری خوشحال بشیم، نگران از دست رفتن شغلامون باشیم؟
راستش این نگرانی در مورد جابجایی مشاغل کاملا منطقیه و اتفاقا ساختار همین اسکای آرل به ما نشون میده که چرا باید این موضوع رو جدی بگیریم. وقتی شما بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی رو با یادگیری تقویتی ترکیب میکنی، چه اتفاقی میفته؟
سیستم خودش یاد میگیره.
دقیقاً. مدل میتونه توی محیط نرم افزاری کاملا جدید که قبلا تو عمرش ندیده رها بشه و خودش با کلیک کردن روی منوها و خوندن نتایج اون کلیک ها کار با اون نرم افزار رو یاد بگیره.
عجب.
این یعنی منحنی یادگیری هوش مصنوعی برای کار با ابزارهای انسانی به شدت کوتاه شده. تو کارهای روتین اداری ما دیگه درباره نرم افزاری که به انسان کمک میکنه صحبت نمیکنیم. ما داریم درباره نرم افزاری حرف میزنیم که کل فرایند رو از صفر تا صد به تنهایی طی میکنه.
و این یه قدرت بی‌نظیره که قولهای مثل اوپن ای دارن اون رو تو سرورهای بسته خودشون متمرکز میکنن. اما این فقط یه روی سکه است.
درسته، یه روی سکه کاملا شرکتی.
آره، چون مدارک ما نشون میده که تو دنیای خلاقیت و طراحی یه شورش عظیم، یه انقلاب متنباز علیه این سیستم‌های بسته و متمرکز در جریانه. ما تو گزارش 24 آپریل میبینیم که پلتفرمی به نام کامفی یو آی که اولش فقط توسط یه برنامه نویس، اونم به صورت متنباز، توسعه داده شده بود، حالا تونسته 30 میلیون دلار سرمایه جذب کنه.
و ارزشش رسیده به 500 میلیون دلار.
یعنی نیم میلیارد دلار برای پروژه متنباز. این عدد واقعا دیوانه واره. این ابزار الان 4 میلیون کاربر فعال داره و مستقیما داره امپراتوری بسته ادوبی رو با اون سیستم‌های فایرفلای و کریتیو کلاود به چالش میکشه.
خب برای درک اینکه چرا کانفی یو آی به این سطح از ارزش گذاری رسیده، ما باید یه نگاهی به معماریش بندازیم. ببین، ادوبی از یه ساختار لایه‌ای استفاده میکنه، درسته؟
همون فتوشاپ خودمون که لایه ها رو میذاریم روی هم.
آره، که خب ده هاست استاندارد صنعت گرافیک بوده. اما کانفی یو آی بر پایه یه ساختار مبتنی بر نود یا همون گره کار میکنه. تو این ساختار شما دیگه فقط یه فیلتر ساده نمیندازی روی عکس. شما در واقع داری یه جور لوله کشی پیچیده برای جریان داده ها میسازی.
چه جالب.
مثلا یه نود وظیفه پردازش متن رو داره، شما اون رو با یه سیم مجازی وصل میکنی به نود تولید تصویر، بعد خروجی اون رو میدی به نود اصلاح رنگ و همینطور تا آخر.
پس کنترلش خیلی بالاتره.
دقیقاً. این معماری به طراحا اجازه میده کنترل پیکسلی و کاملا ریاضی روی فرایند خلق تصویر داشته باشن، چیزی که ادوبی با اون سیستم بستش اصلا نمیتونه ارائه بده.
میدونی این تفاوت معماری واقعا کلیدیه. من فکر میکنم برای شما که شنونده ما هستید و شاید با طراحی سر و کار داشته باشید، ادوبی همیشه شبیه یه رستوران لوکس و گرون قیمت بوده
با یه منوی ثابت.
آره، شما میشینید منوی ثابتشون رو نگاه میکنید و یه غذای با کیفیت هم تحویل میگیرید. ولی خب شما هیچ کنترلی روی اتفاقاتی که اون پشت و آشپزخونه میفته ندارید. از اون طرف کامپیوای اصلا رستوران نیست. مثل این میمونه که کلید یه آشپزخونه صنعتی غول پیکر رو با تمام مواد اولیه کاملا رایگان بدن دست شما.
یه آشپزخونه ای که تو 60,000 نوع ابزار و ماده اولیه مختلف وجود داره که توسط آدمای دیگه ساخته شده.
60,000 تا؟
آره، و خب شما باید خودتون یاد بگیرید چطور از اونا استفاده کنید.
خب دقیقا همینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. این آشپزخونه که گفتی منحنی یادگیریش به شدت شیب داره، یعنی کار با این ساختار نودی خیلی سخته. تازه خود پلتفرمم که رایگانه و هیچ محصول سنتی برای فروش نداره. پس چطور سرمایه گذارا حاضرن 500 میلیارد دلار روی چنین چیزی قیمت بذارن؟
خب مکانیسم درآمدزاییش چیه؟
آره، چطور این ابزار اصلا میتونه رقیب جدی ادوبی محسوب بشه وقتی هیچی نمیفروشه؟
پاسخ این سوال تو مفهوم اثر شبکه‌ای و کنترل استانداردهاست. ببین، وقتی شما 60,000 نود داری که توسط خود جامعه کاربری توسعه داده شده، این یعنی چی؟ یعنی شما یه ارتش بزرگ از توسعه دهنده ها داری که دارن رایگان و با سرعت نور برای تحقیق و توسعه انجام میدن.
و این شرکتی نمیتونه با این سرعت رقابت کنه.
اصلا محال. ارزش کانفیوهای تو فروش نرم افزار نیست. ارزشش تو اینه که داره تبدیل میشه به زیربنای استاندارد تولید محتوا. وقتی 4 میلیون طراح حرفه‌ای میان و گردش کار یا ورکفلوی خودشون رو روی مموری شما میسازن، شما تازه میتونی شروع کنی به پول درآوردن. از طریق چی؟ از طریق ارائه سرویس های ابری برای اون پردازش های خیلی سنگین، یا فروش لایسنس های سازمانی، یا حتی ساختن یه بازار برای فروش نوت های پریمیوم و پولی. اینطوری درآمدهای میلیاردی خلق میشه.
این دقیقا همون استراتژی لینوکسه.
دقیقا همون استراتژی که باعث شد لینوکس بیاد و سیستم عامل های سرور تجاری رو شکست بده.
راستش این مقایسه با لینوکس خیلی بجاست، چون به ما نشون میده که این نبرد بین رویکرد باز و رویکرد تجاری دیگه فقط یه رقابت نرم افزاری ساده نیست.
نه، خیلی فراتر از این حرف هست.
یه جور جنگ عقیدتیه بر سر اینکه چه کسی باید آینده هوش مصنوعی رو کنترل کنه، و این جنگ عقیدتی ما رو مستقیما میبره به قلب پرسر و صدا ترین رویداد امروز، یعنی 28 آوریل،
شروع دادگاه ایلان ماسک.
آره، دادگاه بزرگ ایلان ماسک علیه سم آلتمن، گورگ براکمن و کل مجموعه اوپن ای آی. قضیه اینه که ماسک ادعا میکنه فریب خورده، میگه من میلیون ها دلار روی یه سازمان غیر انتفاعی سرمایه گذاری کردم که قرار بوده هوش مصنوعی رو کاملا باز و برای منفعت بشریت توسعه بده.
ولی حالا چی شده؟
ولی حالا به قول خودش اوپن ای آی تبدیل شده به یه ماشین چاپ پول برای مایکروسافت، و خب ماسک الان خواهان 150 میلیارد دلار غرامته تا این پول رو برگردونه به همون بخش خیریه ی اوپن ای آی.
یه پانیسم حقوقی این پرونده فوق‌العاده پیچیده است و در واقع داره ساختارهای مالی مدرن رو تو سیلیکون ولی رو به چالش میکشه. اوپن ای آی تو سال 2015 به عنوان یه سازمان کاملا غیر انتفاعی برای رقابت با گوگل تأسیس شد. اما تو سال 2019 اونا اومدن یه شرکت زیرمجموعه با ساختار سود محدود یا کپت پرافیت ایجاد کردن. ایدهشون این بود که سرمایه گذارا بیان پول بذارن و تا یه سقف مشخصی، مثلا 100 برابر سرمایهشون، سود کنن و هرچی بیشتر از اون درآوردن برگرده به بخش غیر انتفاعی.
که ظاهر خیلی قشنگی داره.
آره، ولی ماسک الان تو دادگاه استدلال میکنه که این ساختار مخصوصا با اون قرارداد 13 میلیارد دلاری که تو سال 2023 با مایکروسافت بستن، عملا ماهیت غیر انتفاعی هیئت مدیره رو بی‌اثر کرده.
خب اجازه بده اینجا من یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بیایید زاغبین باشیم. ایلان ماسک تو سال 2018 به خاطر یه سری اختلاف نظرها خودش از هیئت مدیره اوپن ای آی خارج شد.
درسته.
الان هم که تو سال 2024 شرکت XAI و مدل گراک رو دقیقاً به عنوان یه رقیب مستقیم برای اوپن AI راه اندازی کرده. خب این یکم عجیب نیست اینکه یه رقیب تجاری بیاد تو داد با شاکی بشه و بگه آقا شما باید به همون اصول خیریتون برگردید؟
ظاهرش که بله، عجیبه.
راستش به نظر میرسه این ادعای خیریه بودن بیشتر یه حرکت استراتژیک برای کند کردن سرعت رقیبشه تا اینکه واقعا یه نگرانی عمیق انسان دوستانه باشه.
ببین، البته که ما اینجا نمیخوایم نیت شخصی ماسک رو تایید یا رد کنیم و قطعا نیتش قابل بحثه، اما به عنوان یه تحلیلگر ما باید به تبعات ساختاری و پیامدهای مالی این دادگاه نگاه کنیم که تو مدارک اومده. یکی از کلیدی ترین ادعاهایی که مطرح شده مربوط میشه به بند AGA یا همون هوش مصنوعی جامع تو قرارداد مایکروسافت.
همون بندی که جنجال به پا کرد.
آره، بر اساس قرارداد اصلی اگر اوپن ای آی بتونه به سطحی از هوش مصنوعی برسه که تو اکثر کارهای اقتصادی با انسان رقابت کنه، یعنی همون AGI، اون وقت لایسنس تجاری مایکروسافت برای استفاده از این فناوری خود به خود باطل میشه.
چرا؟
چون طبق اساسنامه‌شون AGI باید به نفع تمام بشریت استفاده بشه، نه فقط برای سوداوری یه شرکت خاص. ولی خود تو آوریل 2026 فاش شد که این بند از قرارداد حذف یا حداقل تعدیل شده.
و ماسک هم دقیقاً روی همین دست گذاشته.
بله، ماسک استدلال میکنه که این کار صرفاً برای حفظ منافع مالی عظیم مایکروسافت انجام شده.
خب پس همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی اگه ماسک تو این دادگاه پیروز بشه چه اتفاقی میفته؟ 150 میلیارد دلار پولی نیست که بشه یه شب جابجاش کرد. این پرونده که شبیه یه دعوای حضانت خیلی پیچیده بر سر آینده هوشه، چطور میتونه روی ما تأثیر بذاره؟
تأثیرش فوق‌العاده وحشتناکه. اگر رأی به نفع ماسک صادر بشه و دادگاه تشخیص بده که انتقال دارایی‌های فکری از بخش غیر انتفاعی به بخش تجاری غیر قانونی بوده، کل معماری مالی اوپن ای آی فرو میپاشه.
و پول مایکروسافت چی میشه؟
اون سرمایه‌گذاری 13 میلیارد دلاری مایکروسافت با یه خطر حقوقی خیلی بزرگ مواجه میشه. و میدونی این فقط به اوپن ای آی ضربه نمیزنه. این یه زلزله واقعی تو سیلیکون ولی خواهد بود.
یعنی بقیه شرکت ها هم درگیر میشن؟
آره، تمام استارتاپ هایی که از این ساختارهای هیبریدی استفاده کردن تا هم رسالت اخلاقی داشته باشن و هم سرمایه جذب کنن، دچار یه بحران مشروعیت اساسی میشن. و این میتونه کل مسیر توسعه هوش مصنوعی رو تو سطح جهانی تغییر بده یا حتی متوقف کنه.
خب ما تا اینجا توی فضای کاملا نرم افزاری و حقوقی پرواز کردیم. از ایجنت های خودمختار و مدل های متن باز گفتیم تا این دادگاه های نجومی. اما بیایید یکم برگردیم رو زمین.
بریم سراغ سخت افزارها.
دقیقاً. هیچ کدوم از این کدهای جادویی که رو هوا اجرا نمیشن، تمام این سیستم ها، این ایجنت ها نیازمند سخت افزار فیزیکی و شبکه های ارتباطی هستن. و اینجاست که گزارش های 27 و 29 آپریل ما یه تناقض گیج کننده و تا حدودی ترسناک رو به ما نشون میدن.
یه تضاد خیلی عجیب.
آره، اول از همه ما میبینیم که بریتانیا تو 29 آپریل یه استراتژی ملی اعلام کرده که هدفش سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری برای ساخت یه اکوسیستم کامل از تراشای هوش مصنوعیه.
که البته این فقط تو بریتانیا نیست. این استراتژی در واقع واکنش بریتانیاست به یه واقعیت ژئوپلیتیک. تو اقتصاد جدید قدرت پردازشی یا همون کامپیوت دقیقاً حکم نفت رو داره.
نفت جدید؟
آره، ببین آمریکا با قانون چیپس 52 میلیارد دلار تخصیص داده. چین از طریق هواوی داره بیش از 100 میلیارد دلار خرج میکنه تا از انویدیا مستقل بشه. اتحادیه اروپا هم 43 میلیارد یورو وسط گذاشته.
اعداد واقعا سرگیجه‌آورن.
دلیل این اعداد نجومیه که تولید تراشه‌های پیشرفته فقط نشستن و کد نوشتن نیست. شما نیاز به کارخانه‌های ساخت یا همون فبهایی دارید که از دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش فوق‌العاده پیچیده استفاده می‌کنند.
که هر کشوری این زنجیره رو کنترل کنه.
دقیقاً. هر دولتی که این زنجیره تأمین فیزیکی رو تو دست داشته باشه، در واقع سرعت پیشرفت نرم‌افزاری کل دنیا رو کنترل می‌کنه.
اما تناقضی که گفتم دقیقاً همینجاست. اجازه بدید ببینم من درست متوجه شدم. ما داریم 50 میلیارد تو بریتانیا و صدها میلیارد تو جاهای دیگه خرج می‌کنیم تا پیشرفته ترین و بهوشترین تراش‌های تاریخ رو بسازیم، اما کل این سیستم‌های پیشرفته روی شبکه‌های مخابراتی در حال اجرا هستن که از بیخ و بن ویرونن.
متاسفانه بله.
گزارش تکون دهنده سیتیزن لب تو 27 آوریل فاش کرده که شرکت‌های نظارتی تجاری دارن از طریق اپراتورهای مخابراتی تو اسرائیل، بریتانیا و جرسی سوء استفاده گسترده می‌کنن تا موقعیت مکانی دقیق افراد رو ردیابی کنن. و قسمت شوکه کننده‌اش برای شما اینه که اونا اصلا روی گوشی شما بدمغزار نصب نمی‌کنن.
نه، نیازی به نصب چیزی نیست.
شما روی هیچ لینکی کلیک نکردید ولی دارن ردیابیتون میکنن.
میدونی اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میبینیم که اونا دارن از آسیب پذیری های ذات خود پروتکل های پایه شبکه استفاده میکنن.
همون SS7؟
آره، پروتکل SS7 برای شبکه های 2G و 3G و پروتکل دایامتر برای شبکه های 4G و 5G. برای اینکه درک کنیم این نفوذ چطور کار میکنه باید بدونیم که SS7 اصلا کی طراحی شده. این سیستم مال دهه‌های 70 و 80 میلادیه،
یعنی عهد بوق.
دقیقاً تو اون زمان فقط دولت‌ها و چند تا شرکت مخابراتی انحصاری به این شبکه دسترسی داشتن. بنابراین کل معماریش بر اساس اعتماد مطلق بنا شد. یعنی سیستم فرض می‌کنه هر درخواستی که تو شبکه میاد قطعاً معتبر به از طرف یه آدم حسابیه.
اصلا یعنی اگر من شنونده یه گوشی گرون قیمت با آخرین نسخه سیستم عامل داشته باشم و فقط هم از پیام رسانهای امن استفاده کنم، باز هم در معرض این ردیابی مکانی هستم؟ آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟
بله که هستید، چون این حملات داره توی لایه‌ای خیلی پایین‌تر از سیستم عامل شما رخ میده، تو لایه سیگنالینگ بین خود دکل‌های مخابراتی.
یعنی هکرها اصلا با گوشی من کاری ندارن؟
نه اصلا، مهاجم صرفا میره یه شرکت مخابراتی کوچیک توی کشور دیگر رو میخره یا بهش نفوذ میکنه، بعد یه درخواست به شبکه مخابراتی شما میفرسته و خیلی راحت میپرسه این شماره تلفن الان به کدوم دکل متصل شده تا من این تماس رو بهش وصل کنم.
و شبکه هم با کمال میل جواب میده.
آره، شبکه شما هم به خاطر همون اعتماد قدیمی که گفتم مکان دقیق دکل شما رو به مهاجم برمیگردونه و فاجعه اینجاست که این آسیب پذیری ها از سال 2014 به طور عمومی شناخته شده بودن اما هرگز اصلاح نشدن.
این دیوانه کننده است. میدونی این شبیه چیه؟ این مثل اینه که شما پیشرفته ترین و گرونترین دزگیر لیزری جهان رو بخری ولی بری اون رو روی یه در مقاوایی رسم کنی
که با یه لگد ساده باز میشه.
آره، یه دری که با یه هل دادن باز میشه. دولت‌ها میدونن که کامپیوتر همون نفت جدیده. میلیاردها دلار دارن سرمایه گذاری میکنن اما یادشون رفته که لوله‌های انتقال این اطلاعات هنوز دارن نشتی میدن. خب حالا که ما این واقعیت ترسناک رو فهمیدیم، شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید چه کار فیزیکی میتونید بکنید؟
خوشبختانه گزارش برای این موضوع راهکارهای مکانیکال و عملی داره و روی حریم خصوصی فیزیکی شما تأثیر مستقیم میذاره. اول از همه برای تماس‌های حساس باید تأکید میکنم باید از سیگنال استفاده کنید
که رمزنگاری سرتاسری داره.
درسته، چون حتی اگه ترافیک شما از طریق SS7 شنود بشه محتوای پیام‌ها به دلیل رمزنگاری قابل خوندن نیست، اما خب این جلوی ردیابی مکانی رو نمیگیره.
پس برای ردیابی مکانی از طریق همون دکل‌ها باید چیکار کرد؟
برای جلوگیری از ردیابی مکانی اکیداً توصیه میشه که قابلیت وایفای کالینگ رو تو تنظیمات گوشیتون فعال کنید.
وایفای کالینگ چطور کمک میکنه؟
وقتی شما از وایفای کالینگ استفاده میکنید، گوشی شما برای مسیریابی تماس‌ها دیگه از اون زیرساخت آسیب پذیر سلولی و پروتکل SS7 استفاده نمیکنه. به جاش یه تونل امن از طریق اینترنت میسازه و مستقیماً وصل میشه به سرورهای اپراتور.
چه جالب، یعنی عملاً دکل‌ها رو دور میزنه.
دقیقاً. و این کار توانایی مهاجما رو برای ردیابی موقعیت فیزیکی شما کور میکنه.
بسیار عالی، این یه راهکار کاملا کاربردی و مهمه. خب ما تو این بررسی عمیق یه مسیر طولانی و خیلی پرپیچ و خم رو طی کردیم، از هوش مصنوعی تا دادگاه و مخابرات. اجازه بدید این نقطه ها رو به هم متصل کنیم تا اون تصویر نهایی روشن بشه.
آره، اگر بخوایم خیلی خلاصه این مدارک رو جمع‌بندی کنیم، متوجه یه تم مشترک میشیم و اون مسئله کنترل و زیرساخته. ما با کانفیوآی و ورک اسپیس ایجنتس دیدیم که نحوه کار ما داره کاملا تغییر میکنه و نرم افزارها دارن استقلال پیدا میکنن.
درسته.
از طرفی تو دادگاه ماسک دیدیم که آینده مالکیت این ابزارها داره تعیین میشه و تو بخش آخرم متوجه شدیم که زیرساخت‌های سخت افزاری و مخابراتی که این جهان دیجیتال روی اونا بنا شده چقدر آسیب پذیرن.
میدونی وصل کردن این نقطه ها من رو راستش به یه فکر خیلی نگران کننده میندازه، چیزی که خب مستقیما تو هیچ کدوم از این منابع به طور مجزا نوشته نشده، اما وقتی شما اونا رو میذاری کنار هم مثل روز روشن خودنمایی میکنه.
چه فکری؟
ببین، ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی با ابزارهایی مثل ورکسپیس ایجنتس داره کاملا خودمختار میشه و مستقلا عمل میکنه. تو پس زمینه کارها رو انجام میده، درسته؟ همزمان دیدیم که شبکه‌های مخابراتی ما قابلیت ردیابی پنهان و لحظه‌ای افراد رو دارن. اونم بدون اینکه ما بفهمیم. حالا سوال من اینه، چی میشه اگر این دوتا فناوری با هم ترکیب بشن؟
یعنی یه اتصال بین ایجنت ها و SSN.
دقیقاً. چه اتفاقی میفته اگر شرکت‌های نظارتی بیان از ایجنت‌های خودمختار هوش مصنوعی برای تحلیل آنی و تو مقیاس بزرگ این داده‌های ردیابی مخابراتی استفاده کنند؟
که دیگه نیازی به تحلیلگر انسانی هم نباشه.
آره، آیا ما در حال ساخت یه سیستم نظارت خودمختار هستیم؟ سیستمی که حتی خودمونم قادر به درک پیچیدگیش نیستیم؟ سیستمی که خودش دیتای میلیون‌ها نفر رو جمع می‌کنه، تحلیل می‌کنه و تصمیم می‌گیره بدون اینکه حتی یه دکمه توسط انسان فشرده بشه؟
این یه سناریوی کاملاً محتمل و البته ترسناکه. آینده هوش مصنوعی الان تو دادگاه‌ها و کارخونه‌های تراش‌سازی داره تعیین میشه، ولی پیامدهاش خیلی فراتر از این حرفاست.
دقیقاً. و این همون سوال و چالشیه که می‌خوایم شما شنونده عزیز بهش فکر کنین. از اینکه توی این کاوش دقیق و عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. ذهناتون رو باز نگه دارید و البته یادتون نره اون وای‌فای کالینگ رو روشن کنید.